آباد شبه به اتفاق میشنویم. You can't buy bread, you can't do anything. It's a
disaster. دشمنان این ملت علاوه بر اونچه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشور رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و
ازمهلال اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون این قدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت از واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها،
امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. به یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های تخصصی امواج شبهه خوش آمدید. همونطور که شما مخاطبان با بصیرت و فهیم و فرهیخته میدونید، برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنه با تحلیل و بررسی تکنیک ها، تاکتیک ها و شیوه های عملکردی رسانه های بیگانه، ویژه فارسی زبان، از پشت پرده عملکرد اونها پرده برداره و به نوعی دست رسانه های دشمن رو برای مخاطب با بصیرت باز و افشا کنه. ارتباط داشتن با شما مخاطبان عزیز و فهیم و فرهیخته یکی از ویژگی‌های ممتاز برنامه امواج شبهه هست. در ارتباط ماندن که بسی بیشتر باعث افتخار. اگر تمایل داشته باشید با ما در فضای مجازی پیام‌رسان‌های ایرانی مانند بله و ایتا در ارتباط باشید، 0903 913 4744. همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست. اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی دارید حتما به ما منتقل کنید تا در بهبود برنامه ها لحاظ بشید. آنچه بررسی میکنیم از تک سوژه خانی تا ساختن سوژه های مشترک، مدل رسانه های بیگانه چیست؟ مطابق معمول همیشه با افتخار در خدمت اساتید، صاحب نظران و اهالی و فعالان رسانه هستیم. لطف کردن در برنامه امواج شبهه حاضر شدند جناب آقای دکتر محمد حسین اسماعیلی، کارشناس مسائل رسانه و استاد دانشگاه. جناب آقای دکتر اسماعیلی، سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و امیدوارم که ساعت خوبی رو پیش رو داشته باشید.
سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما و همینطور جناب آقای دکتر محمد شیرپور، رئیس کارگروه تهیه و تدوین محتوای 38مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی و کارشناس حوزه رسانه. جناب آقای دکتر شیرپور سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به امواج شبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر و همه شنوندگان گرامیتون. امیدوارم که بحث خوبی رو در خدمتتون باشه.
سپاسگزارم انشاءالله. ممنونم از تشریف فرمایی هر دو بزرگوار. شما صدای برنامه امواج شبه را میشنوید.
هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
مخالفتی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر این حکومت بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکفتنی و تخریب تا ابراز شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره‌های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانع و اون شبکه مانع و اون شبکه مانع اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه.
سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته. تبریک عرض میکنم ایام هفته وحدت رو، میلاد با سرسعادت نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما عزیزان. برای همین اگر موضوع برنامه این هست که از تک سوژه خوانی تا ساختن سوژه های مشترک و اشاره داره به تواتر در برنامه مختلفی که ما به انواع تکنیک هایی که رسانه های بیگانه فارسی زبان معمولا استفاده می کنن، به خصوص ترکیب کردن سوژه ها، ما می دونیم که پادزهر همه این سوژه ها چیست؟ اخلاق وحدت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، عروت الوثقای قرآنی ان شاء الله و تمام آنچه که در آیات و روایات ما اشاره شده به این که رحما و بینهم باشیم و اشد و علی الکفار. یک مقدمه کوتاه خدمت شما عزیزان اگر بخوام عرض بکنم، بر اساس خیلی از قواعد و تکنیک ها معمولا رسانه های بیگانه فارسی زبان سعی میکنن این ترکیب کردن سوژه های مختلف رو همیشه در دستور کار داشته باشن، پیرامون قاعده ها و تکنیک های مثل اصالت ترکیب یا موازی های متقاطع شده، به زبان ساده تر ربط دادن هر چیزی که به هر چیزی ربط نداره و ازش یه همه چیز پوچ و مبهم ساختن، برای اینکه بتونن همیشه بستری آماده داشته باشن برای ساخت موضوعات برساختی. از جمله موضوعاتی که شاید تو این چند وقت بهش اشاره کردیم، خود ما برنامه تخصصی امواج شبهه، موضوع فوت خانم مهسا امینی بود، موضوع نشست مطبوعاتی جناب آقای رئیس جمهور بود، قبل‌تر موضوع تشکیل کابینه دولت محترم، دولت وفاق، دولت جناب آقای دکتر پزشکیان بود و خیلی از مواردی که اگر شما یک گذری داشته باشید بر ابزارهایی که پیام رسان هستن یا ابزارهایی که محتوا رو در بستر مجازی منتشر میکنن، شاید به انواع مختلف سوژه ها برخورد کرده باشید که به تعبیری یه جور شیر، موز، قرمه سبزی، آبگوشتیه، اصلا هیچیش به هیچ چیزش ربط نداره. با توجه به اینکه در خدمت دو تن از اساتید بزرگوار دانشگاه هستیم در استودیوی برنامه امواج شبهه، با یک سوال کلی آغاز خواهم کرد اگر اجازه بفرمایید با جناب آقای دکتر اسماعیلی. جناب دکتر اسماعیلی، با توجه به چیزی که بنده کوتاه سعی کردم عرض بکنم، رصد و پژوهش‌هایی که شما قطعا در محیط تخصصی دارید، اساساً ترکیب کردن سوژه ها تا چه زمان میتونه برای رسانه‌های بیگانه فارسی زبان پایایی داشته باشه و اعتبار داشته باشه، برای اینکه بتونن هم مرجعیت رو حفظ کنن هم زنده بمونن در فضای تولید محتوا؟
بله، عرضم به خدمتتون که من هم مجددا سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم
خدمت شما و همه دوستان شنونده. و امیدوارم که روزهای بسیار خوبی در پیش داشته باشن.
علاوه بر سوالی که پرسیدم، چه بچه تمایز قائل هستید بین اینکه ایرانی ها بر اساس فرهنگ ایرانی، مسلمان ها بر اساس فرهنگ وحدت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم جنس سیاست ورزیشون با غرب متفاوته، که اونها همیشه احتیاج دارن به ساخت موضوعات برساختی، ترکیب موضوعات برساختی، اما ما همچنان بر یک عروة الوثقی هستیم و همچنان پایدار؟
بله، عرضم به خدمتون که موضوعی که مطرح کردین رو بذارید یه بار از ریشه یه ذره در موردش صحبت کنیم و اون بحث ترکیب هستش و من در ادامه صحبتم این پاسخ رو هم خواهم داد. بحث ترکیب، خب شما ببینید که ما در بحث مواد یا مثلا حالا یک مثال خیلی رایجش آشپزی، آشپزها میان از ترکیب یک مزه جدیدی رو در بیارن. کسانی که مواد رو ترکیب میکنن میخوان یک ماده جدیدی رو اختراع کنن. رسانه ها و مدل های رسانه هم از ترکیب میخوان یک بلوای جدیدی اصولا به پا کنن.
بله.
منظورم از رسانه ها رسانه های معاند هستش و این بلوای جدید کاری که انجام میده این هستش که باعث میشه که اون اتفاقی که در یک کشور افتاده فرو نشست نکنه و اون باز به این دمیده میشه، یعنی به این آتش دمیده میشه که و سعی خودشون رو میکنن که شعله برش کنن. چجوری سعی خودشون رو میکنن شعله بر کنن؟ ببینید وقتی که میان از چند تا مسیر مختلف میان یک مسیر واحدی رو پیدا میکنن، یک نقطه رو پیدا میکنن که اینجا اونا کجا به هم متصل میشن و از این نقاط اتصال یک به حساب یک دیو که عرضم به خدمتون که مورد جدیدی رو پیدا میکنن که این رو هم دوباره میارن الساق میکنن به موارد قبلیشون. این نشون میده که دیگه دستاویزهای واقعیشون کم شده. یعنی چی؟ یعنی وقتی یک دستاویز واقعی داشته باشن که بتونن روش مانور بدن قطعا اون رو علم خواهند کرد.
در واقع دال بر این هست صحبت شما که مصداق و میدان رو از کنترل از دست دادن،
میدان رو از دست دادن و این به این بخش برمیگرده. وقتی که به این بخش برمیگرده اصولا چی کار میکنن؟ میان یک دستاویزی رو پیدا میکنن که بتونن اون خاطره ها رو زنده کنن. و یه خاصیتی هم ما ایرانی ها داریم که آدم های نوستالژیکی هستیم، این از این قابلیت خاطره گرایی ما هم استفاده میکنن. یعنی همین جوری که ما نمیدونم پفک نمکی و فلان و اینا رو که میبینیم برمیگردیم به دهه 60، اینا هم از این قابلیت میخوان یک استفاده بکنن که با ترکیب کردن اینها و این به صدا در آوردن اون زنگ در ذهن ما رو یک به نوعی فیدبک بزنن و برگشت به عقب بزنن و ذهن ما رو برگردن به اون حالت سابق، که این فراموش نکنید که اینها هم در ادامه همون حرکت قبلی هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه ببینید اگر نظام این کارا رو انجام داد، این کارا رو انجام داد و این آتش فرو نشست، الان هم همچنان دارن اون کارها رو انجام میدن و اینها رو پیوند بزنن و قلاب کنن به هم دیگه و به نوعی ربط بدن به هم دیگه تا بتونن از این قلاب زدن هم باز دوباره یک ماهی جدیدی بگیرن.
آیدوکتر، یه سوال کوتاه همینجا من وقت خدمت آیدوکتر شیپور باشم. خود این گره زدن ها به لحاظ تکنیکی و ابزاری گره رو برای اونها کوتاه نکرده آیا تا کنون؟
ببینید اونها فکر میکنن که هر کسی از نظر خودش داره مدیریت میکنه کار رو و یکی ذهنیتی که برای اونها هست این هستش که نه، این گره باعث میشه که ما ذهنمون منحرف بشه و ما در حوزه افکار عمومی داریم ذهن از هان رو متفاوت مدیریت میکنیم، در حالی که شاید از نظر ما که از این طرف قضیه داریم بهش نگاه میکنیم اون سردرگم شدن خودشون در این مباحث مختلف خیلی بولد شده و مشهود شده.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر شیرپور. با توجه به تخصصی که شما هم دارید و کسوتی که دارید و قرابت داره با این روزهایی که درش قرار داریم و به نقطه مرکزیش نزدیکتر میشیم، شاید بشه به تعبیری تقابل سنتی رسانه‌های باطل، رسانه‌های کفر در مقابل رسانه‌های اسلام رو و یه وجه تمایزی که اینها همیشه با ما داشتن، اون هم تکثرگرایی، فردگرایی برخلاف اسلامی که وحدت رو ملاک میدونه، جمع‌گرایی رو ملاک میدونه، اینو اگر بخوایم در رسانه تحلیلش بکنیم، آیا شما این رو برای اونها یک خطای محاسباتی و یک اشتباه راهبردی در نظر میگیرید که هم اکنون شاید اگر میدان رو از دست دادن به گفته خیلی از کارشناسان از جمله جناب آقای دکتر اسماعیلی، شرایط برای اونها سخت‌تر شده و جامعه جهانی به فرمایش رهبری حفظه الله تعالی که اخیراً فرمودن امت واحده اسلامی هر روز بیشتر داره شکل میگیره.
بله کاملاً درست میفرمایید. طبق گفته حضرت آقا توی همین مراسمی که اخیراً با ائمه جمعه در واقع اهل سنت و مدیران مدارس علمی اهل سنت تو سراسر کشور داشتن، ایشون هم اشاره کردن که ما مسئله اصلی که نباید هیچ وقت فراموشش کنیم تأکید بر امت اسلامی است. این وحدتی که ما داشته باشیم قطعا دشمنانمون، حالا حوزه رسانه‌های غربی به خصوص، راه نفوذی توش نخواهن پیدا کرد. بنابراین تأکید بر مسئله وحدت فقط صرف هفته وحدت نباید باشه، ما در کل سال باید این رو داشته باشیم، چه در حوزه داخل کشورمون که همیشه حضرت آقا بهش تأکید داشتن، چه در حوزه بین‌الملل. حالا همین چیزی که آقای دکتر اسماعیلی هم بهش اشاره خیلی خیلی خوبی داشتن، این دوستان میان گره در گره میزنن، حالا مسائل مختلفی که شاید به هم ربطی نداشته باشه، موضوعی که شما بهش اشاره کردید اصالت ترکیب رو در واقع مد نظر قرار بدن که موضوعات کاملا بی ربط رو یک جا یک نقطه تلاقی پیدا کنن. به قول آقای دکتر برگردیم به اون دهه 60 و یه چیزهای سنتی رو و چیزهای قدیمی رو توی اذهان عمومی ما تقویت کنن برای اینکه به نقاطی که خودشون دوست دارن دست پیدا کنن. حالا اینها میشود اینکه چه چیزهایی تو جامعه ایران دنبالشن، یا ذهن ما رو از مردم مظلوم فلسطین دور کنن که اسرائیل هر کاری درش میخواد تو غزه بکنه و ما یه مقدار از اون حمایتمون کم رنگ‌تر بشیم، مردم رو ببرن به سمت و سوی مسائل اتفاقات داخلی کشور که ببینید نظام به قول آقای دکتر یا حالا بقیه متفکرین و روشنفکران هم همین اعتقاد رو دارن، ببینید نظام اون کارو کرد این کارو کرد و این دومینو اینو با هم دیگه وصلن، از این به قول ایشون سید خودشون رو کسب بکنن، منفعت خودشون رو بیارن. بحث دیگه که این وسط وجود داره فارغ از این اتفاق، این نقاط رو نگه میدارن، حالا یا گره هایی که وجود داره به قول خودشون گره در گره نمیدارن، میگن اینا آلترناتیف هایی هست که شاید در زمان هایی که ما بخوایم میتونیم روش بکنیم و علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ازش بیشترین بهره رو ببریم. این ما هستیم در درون کشورمون، به خصوص مسئولینمون، آدم های مختلفی که تلویزیون دستشونه، اساتید دانشگاه در سر کلاس های درسشون و هر کسی که قدرت این رو داره که حتی یک نفر رو نسبت به این موضوع روشن بکنه، باید این کار رو بکنیم و در واقع این رو شفاف سازی بکنیم که اونو دنبال چی میگردن. هیچ بیگانه ای آقای شفیع دنبال منفعت ملی، منافع کشور ما نیست، هیچ کدومشون دلشون به حال ما نمیسوزه. قطعا اگر به همچین موضوعاتی هم اشاره میکنن یه جا باید این دغدغه تو ذهن ما شکل بگیره که دنبال چی میگردن، واقعا به چی میخوان برسن. هیچ کس خارج از ایران دلش به حال مردم ایران نمی‌سوزه.
آقای دکتر اگه بخوام یه نقطه تقاطع پیدا بکنم که بتونم به شما یک بخشی در حوزه تخصصی شما عمقی بدم به صحبت امروزمون، رسانه بیگانه بسیار تلاش میکنه که نهایتاً از تمام تولیدات خودش کنش در میدان داشته باشه.
بله.
و بر اساس کنش در میدان امیال و اهداف و اغراض شیطانی خودش رو پیش ببره.
درست.
در مقابل بر اساس همون فرهنگ ایرانی اسلامی و اتفاقاً بچه تصمیه داره با کسوتی که شما دارید به عنوان رئیس کارگروه تهیه و تدوین محتوای 38مین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، خب اینجا شما دارید کنش میدان رو از نزدیک، فرصت تجربه کار در وحدت اسلامی رو از نزدیک هم لمس میکنید، هم ایجاد میکنید برای یک سری عزیزانی که در اون کنفرانس شرکت میکنن. چقدر این نوع راهبردی که ما اتخاذ کردیم از جمله این کنفرانس ها، از جمله محتوایی که تولید میشه، باز بر اساس همون راهبرد رحمت للعالمین بودن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اینکه ایشون آمده است برای جمع کردن آحاد بشر، امت شدن آحاد بشر، و راهبردی که رسانه بیگانه در هدف اشتباه هدف گذاری کردن و سعی میکنن با تشدید فردیت، با تشدید در واقع کثرت بتونن توده سازی کنن از همون سوژه های برساختی. آیا شما تایید میکنید که این شاید یکی از علت های شکست اونها باشه یا میخواید نقاطی رو بهش اضافه کنید؟
بله قطعا اون چیزی که فرمودید درسته، یه محاسباتی رو انجام میدن که گهگاه ما به این جمع‌بندی میرسیم که اشتباهه، چون اطلاعات دقیقی از جامعه امروز ایران ندارن و کسانی که از ایران رفتن یا حالا مشاورانی که اونجا هستن مواردی رو بهش اشاره میکنن که عیناً تو جامعه روز ایران وجود نداره، نه اینکه اصلا نباشه ولی مصداق واقعی و بروزی نداره. حالا اینا یعنی موارد مختلف، مثلا اشاره کردید بهش، فوت سالگرد فوت سرکار امینی و حالا اولین نشست خبری آقای رئیس جمهور و همچنین دیدار حضرت آقا با ائمه جمعه اهل سنت
و ایزن خامه ای که تو دهنش از روی شیشه شیر میبست و الان حالا
نمیبنده بله و به قول شما اون خوراکی که اشاره کردید بهش که شیر موز و نمیدونم قرمه سبزی اینا بود با هم دیگه هیچ سنخیتی با هم نداره و ممکن اصلا دل آدمو بزنه حتی اگه نگاهش هم بکنی رغبت نمیکنی سمتش بری. این دوستان خب این میخوان از این تلاقی ها به یک سری مفاهیم کلی که یه جاهایی به هم دیگه شاید ربط پیدا بکنه دنبال یه روزنه میگردن دیگه. شما یه آدمی رو توی اتاق تاریکی تصور کن که دنبال یه روزنه نوری میگرده میخواد به خودش امیدواری بده شاید از اون استفاده بکنه و بیشترین استفاده رو بکنه. بله قطعا اینطوره. حالا ما توی در واقع سرفصل کاری خودمون تو کنفرانس وحدت فارغ از اینکه تلاش کردیم طبق سنوات گذشته بیشتر نخبگان جهان اسلام رو دعوت بکنیم بیان ایران که امسال خوشبختانه به در واقع اشرافیت و سیاست گذاری های دبیرکل محترم اون جناب دکتر شهریاری تونستیم افرادی که برای اولین بار دارن میان ایران و تو کشورهای خودشون آدم های تاثیرگذاری هن بیش از 30 نفر دعوت کردیم که اینا بیان ایران اصلا وضعیت درونی ایران رو ببینن. این نقطه مقابلی هست در برابر اون طوفان بارش فکری و حالا اتفاقاتی که رسانه‌های بین‌المللی دارن رقم می‌زنن علیه کشور ما. واقعا بیان ببینن چه خبره تو ایران، ببینن چه اتفاقاتی داره رقم می‌خوره. در کنار کنفرانس حضوری ما از حدود 36 کشور جهان تقریبا بالغ بر 150 سخنران رو به صورت وبیناری دعوت کردیم که متوسط هر کدوم 10 دقیقه برای ما کلیپ فرستادن و در خصوص وحدت جهان اسلام و شعار کنفرانسمون همکاری های اسلامی به منظور دستیابی به ارزش های مشترک با تاکید بر مسئله فلسطین، ما این سخنرانی ها رو جمع کردیم و در طول هفته وحدت از طریق سایتمون داریم پخشش میکنیم. اینها اقداماتی است که ما میتوانیم فارغ از در واقع مجموعه ما کسانی که دغدغه فرهنگ دارن، سازمان‌های دیگر، نهادهای دیگر می‌توانن این اقدامات رو رقم بزنن در راستای هزینه‌های هنگفتی که اون طرف انجام میده برای اینکه ما رو تأسیف بکنه. هرچند این شاید یک قطره باشه در برابر دریایی از هزینه‌های هنگفتی که اون انجام میدن، ولی باز هم می‌شود گفت شاید این قطره خیلی خیلی جسمی رو دیدنی‌تر باشه.
درود بر شما و خدا قوت میگم به شما و همکارانتون اونجا. گروه اسلامی در ادامه فرمایشات آقای دکتر شیرپور و دال بر فرمایش شما که میدان رو از دست دادن و حالا این رو بفرمایید که میتونن میدان رو دوباره به دست بگیرن یا نه، یک مسئله وجود داره شاید بر مبنای این غرب داره راهبردهاش رو میچینه. با آقای دکتر صحبت کردیم، یه کنفرانسی ترتیب داده میشه، هم فرصت تجربه میدانی، درک میدانی فراهم میشه، هم فرصت کنش میدانی فراهم میشه برای کنشگران مؤثر در سراسر جهان. آیا تایید میکنید یا رد میکنید که اون بر چون مبتنی بر هوش مصنوعی به عنوان یک گزاره عرض میکنم پرونده کردن رفتار مصرف، رفتار کاربر و محتوای در واقع محدود شده محاسباتش رو میچینه میدان رو از دست داده، یا اساساً پرونده ها درسته، داده ها درسته، خطای محاسباتی اونها ناشی از مؤلفه های فرهنگی و خاستگاه ایرانی اسلامی است که شما بهش اشاره کردین؟
عرضم به خدمتون که ما کلن استاد جنگ های غیر حرفه‌ای هستیم از نظر اونا، یعنی معادلات رو اصولاً ما ایرانی ها به هم میریزیم، کلن اینجوری هست.
درسته؟
یعنی اینا فکرشو نمی‌کردن که یه روزی مثلا صدام گفت من 24 ساعت دیگه تهرانم، بعد یهو دید نه بابا این خبرها نیست. اینا همین فکر رو در باره ایران زیاد کردن که آقا ما 24 ساعت دیگه کل تهران، اگه خاطرتون باشه سالهای قبل هی از رسانه‌ها اعلام می‌کردن که آقا ما بلیت گرفتیم فردا تهرانیم دیگه.
یه بنده خدایی هم بود همین می‌خواست هر هفته پاشه بیاد میدون آزادی. من خونمونم میدون آزادی ولی ندیدم بیاد.
بعد ببین اینا خب استراتژی های متفاوتی رو در رسانه ها استفاده میکنه. من یکی از این استراتژی هایی که حالا تو جلسه های قبل خیلی در موردش صحبت نکردیم ولی خواستم در موردش صحبت کنیم، بهش میگن استراتژی دارکوب. دارکوب این چجوری نوک به تنه درخت میزنه 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 اونقدر تا این اون جایی رو که میخواد ایجاد سوراخ میکنه، حالا یا از توی اون تنه درخت کرم ها رو در میاره و غذاش رو تامین میکنه و یا اونجا رو تبدیل به یک انباری میکنه که آذوقه‌هاشو درش نگه داره.
اینجا درخت میدانه یا مخاطب در میدان؟
میدان میدانی هست و مخاطبانی که رسانه‌ها اونقدر دارن بهشون حمله میکنن به صورت رگباری که هر دفعه در مورد یک تهاجم قرار میگیرم. میدونید که من جلسه قبل هم عرض کردم تا 175 برابر بیشتر از مردم دنیا ما مورد هجمه رسانه‌ای هستیم. یعنی اینکه هی هر روز داره به ما فشار وارد میشه، هی هر روز داره به ما حمله میشه، هی هر روز داره روی افکار ما جنگ‌های مختلفی رو تمرین میکنن و هی ما رو اعصاب ما هستن. یعنی این فرسایشی میکنه آدم رو. خب عرضم خدمتون که خب این از طریق این استراتژی هی دارن چیکار میکنن، هی دارن اعتماد میکنن به این که ما به فراموشی دست پیدا، یعنی رو فراموشی کار بودن ماها هم حساب باز کردن که خب اینا الان یادشون رفته پارسال چه اتفاقی افتاد، ما چه ضربه‌ای به کشورشون زدیم، پس ما دوباره هی به صورت شبیه یک دارکوب هی اینو دوباره تکرار کنیم، هی چیزای جدیدتر به ذهنشون وارد کنیم، اون اطلاعات قبلی رو پای کنیم، اینو بذاریم جاش که این دوباره زنده بشه، دوباره ما بتونیم از این آتشی که زیر خاکستر هست یک آتش زنده دوباره به دست بیاریم.
آیا دکتر پس اینجا فارغ از اینکه ابزار یا شیوه و تکنیک دارکوب برای اینکه بالاخره اون اتفاق بیفته و مقاومت شکسته بشه استفاده نمیشه، ورای اون برای آشفته کردن، عصبی کردن و به اختلال کشاندن ذهن مخاطب استفاده میشه؟
دقیقاً، اصلا توی این یک بخش خیلی زیادی از این فعالیت حوزه افکار عمومی اتفاق میفته و چون در حوزه افکار عمومی اتفاق میفته جامعه رو دارن تحت تاثیر قرار میدن. بالاخره تو یک جامعه هم افراد مثل هم نیستن، از لحاظ مقاومت افراد متفاوت هستن. یه وقتی یه فردی مقاومتش بالاتر هست نمیپذیره بعضی از این چیزا، اما بعض افرادی هم هستن در جامعه که خب بالاخره با یک استدلال خیلی معمولی و ساده، به قول خودمون کوچه بازاریش آب تو خیاری، با یک استدلال ساده هم میپذیرند و این تحت تاثیر قرار میگیرند.
و چه چیزی مقاومت رو تقویت میکنه؟
دانش،
مطالعه، افزایش آگاهی.
بله بله. و نکته بعدی که فرمودین و دکتر هم فرمودن و من شما چون در حوزه جهان اسلام یه سوالی رو فرمودید، من یه نکته رو عرض کنم. خب علت بعثت پیامبر اکرم چی بود؟ اخلاق. یعنی میفرمایند بعثت لأتم من مکارم الاخلاق، من اصلا اومدم مبعوث شدم اخلاق. و یکی از چیزهایی که در دنیا داره اتفاق میفته چیه؟ بی اخلاق. رسانه ها میخوان این بی اخلاقی رو در جامعه ما گسترش
بده.
ببینید ما داریم امواج شبهه رو داریم بررسی میکنیم، یکی از امواج شبهه که خیلی هم موجش قوی هست بحث بی اخلاقی و اخلاق هست. اگر اخلاق در دنیا گسترش، من کار به ایران ندارم، اگر اخلاق در دنیا گسترش پیدا کنه، وقتی رسانه های ما اخلاق گرا باشن، مردم ما، سیاستمداران ما، هر کسی که در دنیا حضور داره اخلاق رو اگر رعایت بکنه، یک بخش زیادی از این مشکلات حل میشه.
یعنی در واقع شبهه بر موج بی اخلاقی بهتر میشه.
اصلا جذابیت هم داره. ببینید گناه جذابیتش بیشتر از ثواب کردنه. نماز خوندن سختی‌های خودش رو داره. شما باید صبح از خواب پاشین، صورتتون رو بشورید، وضو بگیرید، رو به قبله بایستید، نماز بخونید، اما میتونید بخوابید راحت، خیلی راحت تره. و اصلا گناه نکردن سخت‌تره، خیلی سخت ثواب کردن خیلی سخت‌تره. و این که به این سمت داره کشیده میشه. پس ببینید یک بخشی از این مباحث برمیگرده به همین قصه که گسترش این نافرمانی‌ها، هر نافرمانی، گسترش این مدل رفتار زندگی، این سبک رفتار زندگی که اصلا اخلاق کنار گذاشته بشه. شما ببینید مثلا الان اگر یه ذره من بیشتر بهش دقت بکنید، ببینید مثلا در سطح دنیا قبلا می‌خواستید مثلا یه جایی مطلبی بنویسید، فیلمی بسازید، نه وقتی می‌خواستید انتخاب کنید دو تا جنسیت مرد و زن بود، الان 40 تا جنسیت. یعنی این بی اخلاقی دیگه، یعنی اینکه انسان‌ها به سمت بی اخلاقی و هر چی که خدا گفته ما برخلافش رفتار کنیم.
یعنی بی نهایت شیطان رو بگیری به قیمت بی اخلاقی برای رسیدن به مقاصد دنیایی و شبهناک
و همین رو بیای چیکار کنی در زندگی یک سری افرادی که اخلاق محور بوده در زندگیشون، مثل ما ایرانی ها که یه سری
اصالت
فرهنگیمون اخلاق محور بوده، به در اینا گسترش بدی. کاری که انجام میشه چیه؟ این هستش که وقتی در جامعه بی اخلاقی رواج پیدا بکنه، گناه رواج پیدا بکنه، راحت پذیرش حرفای اونا آسون میشه و راحت پذیرفته میشه. یعنی اونها دنبال مخاطب هستند، به چه قیمتی؟ به قیمت گسترش بی اخلاقی. هر چه بی اخلاق تر بشند افراد، میشن طعمه اون رسانه هایی که الان به دنبال این نکته هستن که ما رو، و اون نکته هم شاید تو فرمودن که خب دشمن دشمنه دیگه، اصلا به طور کلی دشمنی میکنه با ما، قرار نیست که بیاد اینجا ما رو نوازش کنه، دنبال این هستش که زمین بازی رو به نفع خودش عوض کنه و به نفع خودش به دست بگیره. پس ببینید اون چیزی که در مورد بحث وحدت فرمودید